ما باید رعایت بکنیم و بحث شفافیت بحث بسیار مهمی هست که خلاصه به ما کمک میکنه. امیدوارم که انشاءالله ما بتونیم این بحث شفافیت رو داشته باشیم و میدونم که مردم هم انتظارشون از ما همین هست.
آیا مجلس 11 رأی‌گیری شفاف نمایندگان رو ما شاهد خواهیم بود؟
امیدواریم اینطور باشه. ما با هر کدوم از نمایندگانی که حالا برای مجلس 11 انتخاب شدن صحبت میکنیم، همه استقبال کردن. امیدواریم که انشاءالله به همین شکل پیش بره و ما شاهد شفافیت آرا باشیم.
به امید خدا. یک مطالبه اخیراً توی فضای مجازی شکل گرفته، به نظرم مطالبه خوبیست با توجه به فضای شفافی که مجلس میخواد داشته باشه، و اون همین هستش که کاربران فضای مجازی میگن نمایندگان منتخب صبر نکنن تا مجلس شروع بشه، از همین الان در رابطه با رأیشون به رئیس آینده مجلس نظراتشون رو بگن. فضای انتخاب رئیس مجلس در مجلس 11 چگونه است؟ این خیلی کاندیداها داره متعدد مطرح میشه و حرف و حدیث هم زیاد داره بالا میگیره تو این حوزه.
البته افرادی که در خودشون رو کاندیدا برای ریاست کردن جلساتی رو با هم دارن، این جلسات ادامه داره و امیدوار هستیم که تا حالا روزی که قرار هست رأی گیری بشه برای ریاست مجلس، تعداد گزینه های ریاست مسلما اینقدر نمیمونه، بین 2 الی 3 نفر انشاءالله بیشتر نخواهد بود و امید ما این هست که بحث ریاست مجلس بحثی نباشه که موجب اختلافات بشه و به اختلافات دامن زده بشه.
و فکر میکنید تو همین حوزه هم میشه شفاف عمل کرد؟
امیدوارم.
یکی از مسائل چالشیه ها، یعنی اگه همین الان میخه شفافیت آرا رو محکم بتونیم بکوبیم، میتونیم تا آخرش امیدوار باشیم که تو موضوعات حساس رأی گیری های مشخصی داشته باشیم.
بله، امیدواریم که حالا این گونه بشه. باید ببینیم که بالاخره تعداد نمایندگانی که موافق با این هستن که از همین الان بحث شفافیت به خصوص در ارتباط با ریاست مجلس هم شفاف باشه، باید ببینیم خب تعداد چقدر هست و چجوری به نتیجه میرسه.
خب من یه دقیقه دیگه هم بحث رو ادامه بدم و اون هم موضوع این هستش که یکی از ابزارهای نظارتی مجلس موضوعاتی مثل تحقیق و تفحص و کمیسیون اصل 90 و این هاست. توی این رابطه بفرمایید که چون ما تجربه تحقیق و تفحص کم نداشتیم اما سرانجامی براش مشخص نبوده، توی این حوزه چه اتفاقی خواهد افتاد؟ آیا مجلس دوباره تحقیق و تفحص های جدیدی رو میخواد کلید بزنه یا داره یه فکر دیگری میشود؟
بله، ببینید همینطور که شما فرمودین واقعا ما تحقیق و تفحص کم نداشتیم، اما باید ببینیم چه تعدادی از اینها به نتیجه رسیده. اگر از این طریق ما نتونیم به نتیجه برسیم، و یا گاهی اوقات دیده شده که تحقیق و تفحص ها در دوره های قبل انقدر طولانی شده که اصلا دوره مجلس گذشته و بعد هم حالا بعد از گذشته شاید 1 سال 2 سال حتی یه دوره مجلس تمام میشه اما نتیجه به دست نمیاد، باید دید که از چه راهکارهای دیگه‌ای میتونیم ما به این سمت بریم که زودتر به نتیجه برسیم. به نظرم میاد که با توجه به اینکه قوه قضاییه امروز بالاخره به صحنه اومده، خیلی جدی هم پای کار ایستاده، انشاءالله میشه با همکاری قوه مقننه و قوه قضاییه طرق دیگری رو هم طی کرد زودتر به نتیجه رسیده.
فکراشو کردین یعنی؟
یه صحبت هایی شده. بله.
پس باید منتظر باشیم ببینیم که مجلس چگونه انجام میشه. باشه، ممنونم.
سلامت باشین.
متشکرم خانم لاجوردی که گفتگو رو شرکت کردید.
متشکرم. التماس
دادم. شما خداحافظ شما خدا. و این گفتگو هم در رابطه با مجلس 11 بود که کمتر از یک ماه دیگه یعنی حدود 7 خرداد ما فعالیتش رو آغاز میکنه. ده و 5 دقیقه است که در خدمتتون هستیم. میخواییم در رابطه با تحولات لبنان صحبت بکنیم، اما بعد از یک تنفس کوتاه در فاصله گفتگو.
بدون خطب و بدون.
بار دیگر در لبنان تظاهرات خیابانی آغاز شده است. البته این تظاهرات هنوز ابعاد وسیعی به خودش نگرفته، اما با تلاش‌های رسانه‌ای و بزرگنمایی‌های رسانه‌ای که داره انجام می‌شود در این رابطه، انتظار می‌ره که در آینده مجدداً ناآرامی‌های لبنان افزایش پیدا بکنه. مقامات آمریکایی هم همین اخیراً اعلام کردند که ناآرامی‌ها در عراق، لبنان، سوریه، یمن و حتی کشورهای دیگر رو اونقدر ادامه میدهند تا ایران رو تحت فشار قرار بدهند و گفتند که فشار حداکثری بر ایران هدف این ناامنی هاست. اما در این رابطه و این پروژه پیچیده‌ای که در کشورهای منطقه شروع شده است و تأثیراتش بر منافع ملی کشورمون، میخوایم گفتگو کنیم با جناب آقای سید هادی سید افقهی، کارشناس مسائل منطقه. آقای سید افقهی سلام، عصرتون بخیر.
منم خدمت شما و شنوندگان محترمتون سلام و عرض احترام و قبول اطاعت دارم.
سلامت باشید انشاءالله. تحولاتی که این اخیراً در لبنان اتفاق افتاده رو چقدر جدی میدونید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم خدمتون این تظاهرات اولا به گستردگی تظاهرات قبل از کرونا و همچنین قبل از تشکیل دولت آقای حسن دیاب نیست و کاملا تصنعی است، لذا با اقبال و در واقع تشویق عامه مردم روبرو نشد. گرچه تظاهراتی هم که قبل از کرونا در لبنان و تشکیل دولت آقای دیاب رخ داد، نصفش تظاهرات طبیعی بود که مردم عادی معترض به اوضاع معیشتی، فساد سیاسی، فساد اداری و فساد مالی بودند. ولی بعد آمریکا سعی کرد موج سواری بکنه و در همین حین میخواست حتی حزب الله رو منفعل بکنه و از این حالت محافظه‌کاری و مدیریت بحران در بیاره و بکشه کف خیابون و درگیری خونین راه بندازه، که خوشبختانه با هوشیاری و هوشمندی حزب الله و کلن جریان 8 مارس، یعنی شرکا و مؤتلفین حزب الله مانند سازمان عمل به رهبری آقای نبیه بری و جریان ملی آزاد به رهبری آقای میشل اون و دیگر در واقع خرده احزاب کوچکی که در کنف محور مقاومت یه سد منیعی بر سلطه کامل و تام و تمام آمریکایی‌ها، سعودی‌ها و صهیونیست‌ها در لبنان تشکیل دادن، این تظاهرات تا حدودی هم در واقع کنترل شده. هدفش هم اینه که منفعل کنه و سرنگون کنه دولت آقای حسن دیاب رو. اول باور نمی‌کردن که واقعا آقای دیاب اصلا دوام میاره و تاب و تحمل گذر و عبور از مشکلات فرارو در واقع موفق میشه. ولی این مسئله کرونا در واقع یک آزمون خوبی بود برای اینکه آقای دیاب و وزرای خوبش، مخصوصا آقای حسن احمد عذر میخوام وزیر بهداشت، به خوبی تونستن از عهده این وبای مرگبار بر بیان. و بعد از این مسئله که یواش یواش مسلط در مسئله کرونا شدن در لبنان و حداقل تلفات رو خوشبخت داشتن، آقای دیاب رفت در واقع با رئیس بانک مرکزی لبنان که یک شخصیت متهم به فساد هست و 30 سال است که ایشون در این پست ابقا شده با حمایت مسیحی ها و برخی از جریان های سنی، شخصی به نام ریاض سلامه. بله. که خب این در واقع همه رو عصبانی کرد. حامیان آقای ریاض سلامه، چه جریان آقای سعدالدین حریری و حتی متاسفانه برخی از جریان های مسیحی وابسته به آمریکا و عربستان سعودی، خشمگین شدند. خب باز میبینیم جناب مروی در همین درگیری ها و در همین تظاهرات یه عده، خب واقعا الان وضع لیر خیلی وحشتناکه، در مقابل دلار به 3000 لیر رسیده دلاری. انسان سابقه نداشته و واقعا گرانی بیکاری، خب کرونا هم که مزید بر علت شد. حالا اینها معترض هستن، بازی ادومدن تصفیه حساب بکنن، هم در طرابلس شمال لبنان، حالا در بیروت کمتر، ولی در سور و سیدا باز اون مناطقی که اینها نفوذ دارن. جالبه که شعارها بر علیه دولت آقای حسان دیاب باشه، به جای اینکه بر علیه بانیان و در واقع مسببان این بدبختی چندین ده ساله لبنان هستن. این بنده خدا که هنوز یک سال نگذشته از کابینش، این چنین دارن بر علیهش حتاکی میکنن و آتش سوزی میکنن و در واقع یه دم رفتن سراغ بانکایی که شریک هستن در این مسئله بلبشوی اقتصادی و 24 میلیارد دلار به هر جهت از کشور خارج شده. خیلی هاش امونتی های مردم بوده، خیلی هاش سفرده های لبنانی خارج از کشور هستن که در خارج از لبنان کار میکنن، ولی پول هاشون رو برای کمک مردم لبنان در بانک های لبنان میگذارن. متاسفانه این مسئله دست به دست هم داده، ولی خب ارتش هم وارد با خیلی دقت، با احتیاط، با حداقل تلفات، با حداقل بکارگیری خشونت کنترل کردن، مهار کردن و الان یک مقدار اوضاع تحت کنترل هست. اما اینکه به قول شما بعد از این آیا گسترش پیدا خواهد کرد یا خیر، من احساس میکنم که آمریکا قطعا از این وضع ناراحته و فکر میکردن که موفق میشن با این تظاهرات، آقای دیاب رو تضعیف میکنن، ولی خب آقای دیاب سریع اومد گفتش من تا آخر ایستادم و اجازه نمیدم خود کامگان و مفسدان در واقع دوباره به اوضاع برگردن، ما تک تک اونها رو محاسبه و محاکمه میکنیم.
خیلی خوب، بسیار خوب، خیلی ممنونم، متشکرم از وقتی که گذاشتید و گفتگویی که داشتیم، متشکرم،
موفق باشید،
قربان شما، خداحافظ. شما گفتگو کردم با جناب آقای سید هادی سید افقهی، کارشناس مسائل منطقه، در رابطه با تحولات لبنان و اتفاقاتی که میتونه دامنه ایران رو هم بگیره. خب 19 و 13 دقیقه است، ما تا پایان برنامه یه چیزی حدود 10 دقیقه فرصت داریم و سعی می‌کنیم که گفتگوهای دیگری رو تقدیمتون بکنیم. می‌خوایم در رابطه با بحران کرونا در آمریکا صحبت بکنیم، بحرانی که فقط جنبه‌های اقتصادی و اجتماعی نداره و حالا با توجه به نوع مدیریت ترامپ و نوع واکنش احزاب مخالف ترامپ و چهره‌های مخالف ترامپ، ابعاد سیاسی گسترده‌ای هم به خودش گرفته. در این رابطه گفتگو می‌کنم با جناب آقای دکتر فؤاد ایزدی، کارشناس مسائل سیاسی و امور آمریکا. خیلی ممنونم آقای دکتر فؤاد ایزدی، سلام و وقتتون بخیر.
سلام علیکم و مثلا خدمت شنوندگان هم عرض سلام عرضم.
سلامت باشین ان شاء الله. آقای دکتر ایزدی، آیا آمریکا واقعیت در مقابله با کرونا این همه دچار مشکل شده است، یا آمریکایی ها با اون نظریه قائلن که باید به ایمنی سازی گله‌ای برسیم و رها کردن تا به اون سطح دو سوم برسه؟
نه، این نظریه ایمنی سازی گله‌ای الان در آمریکا مطرح نیست. دلیلش هم این هستش که اگر اون حالت بخواد اتفاق بیفته، 100,000 نفر در آمریکا فوت خواهند کرد و این سال انتخابات برای آقای ترامپ یک فاجعه بزرگیه. عمق فاجعه در آمریکا هم خیلی بیشتر از اون چیزی هستش که مخاطب ما در ایران میدونه، چون مخاطب ما معمولا از رسانه های استفاده میکنه که این رسانه ها خودشون منبع خبریشون رسانه های غربی هستن و رسانه های غربی لزوما همه ابعاد مشکلات موجود رو منعکس نمی کنن و اونقدر هم که منعکس میشه لزوما همش به دست ما نمیرسه و توسط ما رصد نمیشه. وضعیت خوبی نیست در حوزه های اقتصادی، در حوزه اجتماعی، فرهنگی و سیاسی. حالا بعضی از ابعاد سیاسیشون در رأسش آقای ترامپ بیشتر دیده میشه، این حالتی که رئیس جمهور آمریکا داره که بدید دیگه تشویق میکنه مردم رو که ماده شوینده تزریق کنن، این دیگه
بله
نهایت تمدن آمریکایی رسیده در قرن 21 به همچین رئیس جمهوری که همچین حرفایی میزنه.
خب این بحرانی که میفرمایید عمیق‌تر در آمریکا هست، آیا تأثیر هم خواهد داشت یا صرفاً تبدیل میشه به یک سری اعتراضاتی که بعداً چند تا فیلم هالیوودی درست بکنن و چند تا کاریش بکنن و منحرفش بکنن؟ به حال میوه هم خواهد داد یا نه؟
ببینید، دولت آمریکا در سرکوب حرکت‌های اجتماعی توانمنده. این نهادهای اطلاعاتی امنیتی کشورهای همسوی با آمریکا توسط آمریکا آموزش داده میشه. ساواک ما رو آمریکایی آموزش میدادن. در سرکوب مردم خودشون هم سالیان سال کار کردن و خاطرتون هست چند سال پیش ما اون جنبش تسخیر
والستریت رو
داشتیم که به شدت سرکوب شد. این موارد هم همین حالته. مثلا اتفاقی که الان افتاده این هستش که یک حالت دو قطبی در آمریکا ما داریم. شما دیدید مثلا پریروز در ایالت میشیگان یه سری افرادی که مسلسل حمل میکردن رفتن و این محل استقرار فرماندار میشیگان رو اونجا تظاهرات کردن و اصلا هم رفتن تظاهرات کردن، خیلی سر و صدا کردن و اینها به نوعی توسط ترامپ دارن حمایت میشن. یعنی از یک طرف مخالفین ترامپ رو دارید، از طرف موافقین ترامپ رو دارید. موافق ترامپ که به راحتی اسلحه حمل میکنن، مخالفینش بیشتر جنبه تجمعات مردمی گسترده دارن و نتیجهش این حالت دو قطبی شده که این حالت دو قطبی خیلی ها در آمریکا دچار نگرانی کرده که این کرونا در نهایت اگر تمام نشه، اما چه مدتی کرونا با جامعه بشری هست نمیدونیم، ولی اگر بخواد طول بکشه و این داستان ادامه دار بشه و اون شوک اقتصادی عمیق بشه و مشکلات اقتصادی همراه بشه با مشکلات اجتماعی، اون وقت یک فاجعه بزرگی در آمریکا محقق خواهد شد. پیشبینی کارشناسای خودشون هست، چون میدونید یک تفاوتی هست بین ایران و آمریکا در این رابطه. تو ایران مشکلات اقتصادی سالهاست بوده و کشور عادت داره به تحریم، عادت داره به نداشتن ارتباط با جاهای دیگه دنیا در حوزه اقتصادی. ساختار خانواده در ایران قوی تر، ارتباطات اجتماعی نزدیکتر و این حالت ها رو شما تو آمریکا ندارید. از جد دیدید مثلا این صفهای ماشین رو که ماشین های خیلی خوبی هم مردم سوار شدن، بعضا ماشین های شاسی بلند سوار شدن و تو صفه گرفتن نان و کنسرو مثلا لوبیا و اینجور اقلام غذایی هستن. یعنی سیستمی در آمریکا طراحی شده که فرد تا زمان که کار داره قسطی میتونه بده، ماشین میخره، ماشین خوب هم میخره. بعد زمانی که کارش از دست میده یک دفعه یک افت شدیدی داره، از این تپه به سمت پایین سقوط میکنه به سرعت خیلی زیادی و بعد با این ماشین گران قیمت تو صفحه نون نظری به قول معروف وای میسته و این ماشینش هم تو چند ماه دیگه از دست میده، خونش هم از دست میده. یعنی حالت شوک اینجوری وارد میشه. یکی از بحثایی که این نامزد انتخاباتی در آمریکا نای سندرز میگفتش که 40% مردم آمریکا، که این آمار صحیحی است، 40% مردم آمریکا میگفت پیچک تو پیچک زندگی میکنن. یعنی این حقوقی رو که میگیرن تا آخر ماه تمام شده، مثل وضعیتی که خیلی از شنوندگان شما و خود ما و شما داریم. این مثلا این حالتی که به وجود میاد و بعد فرهنگ پسنداز زمانی که نیست دیگه، طرف زمانی که کارش از دست میده واقعا مشکلات جدی پیدا میکنه.
خب ما انتخابات آمریکا رو هم پیش رو داریم و یکی از مهمترین نگرانی های ترامپ همینه که به حال ریاست جمهوریش تک دوره ای بشه. البته حداقل من اونقدری که توی رسانه ها میبینم این آقای سندرز اونقدر جذابیتی نداره که خیلی رقیب جدی برای ترامپ حساب بشه. خیلی مثلا نه بیان خیلی جذابی داره، نه برنامه های خیلی ویژه رو کرده. فکر میکنید که کرونا میتونه کار ترامپ رو تموم بکنه یا نه؟
الان رقیبش بایدن هستش، جو بایدن. سندرز در عمل از صحنه رقابت های درون حزبی کنار رفته. آیه بایدن نامزد خیلی قوی نیستش. یک داستان کرونا یک نقطه منفی داره ولی ترامپ یک نقطه مثبت. نقطه منفیش مشخصه، اقتصاد آمریکا ضربه خورده. ادعایی که ترامپ داشت این بود که من اقتصاد آمریکا رو خیلی خوب کردم و الان 30 میلیون نفر تو آمریکا تو این چند هفته گذشته بیکار شدن، مشکلات اقتصادی متعدد. پس اون داستان اقتصاد خوب رو آقای ترامپ دیگه نمیتونه تعریف بکنه.
از یک طرف نکته مثبت داره و اون بحث تعداد حضور شرکت کنندگان در انتخابات. یعنی اگر کرونا تا آبان ماه که انتخابات آمریکا هستش بمونه و کاهش پیدا نکنه و خطراتش ادامه دار باشه، اون وقت در درصد مردمی که پای صندوق رای میان تاثیر میذاره و این معمولا به نفع جمهوری خواهانه. یعنی هر چقدر جمعیت کمتر میاد پای صندوق رای، این معمولا به نفع جمهوری خواست. هر چقدر جمعیت بیشتر بیاد، این معمولا به نفع دموکرات است. داخل کشور ما همچین حالت رو بعضی وقت شما میبینید بین جناح‌های مختلف، همین حالت رو شما در آمریکا دارید. از این جهت اگر ادامه دار باشه اونجا یک سودی ترامپ میکنه. انتخابات آمریکا میدونید رأی مستقیم مردم نیست، اون سیستم الکترورال کار میکنه و در نهایت اون ایالت‌هایی که بینابین هستن، مثلا میگن سوینگ هستن، اون ایالت‌ها رئیس جمهور رو مشخص میکنن. بعضی از ترامپ در نظرسنجی‌های عمومی و کل کشور پایینه، از بایدن خیلی پایین‌تره، ولی تو اون ایالت‌های شاخص که باید بهش توجه بشه وضعیتش نسبتاً بد نیست، خیلی هم خوب نیست، خیلی هم بد نیست. اینجا پیش‌بینی انتخابات آمریکا الان خیلی امکان نداره، چون چند تا متغیر ما داریم که این متغیرها هنوز تکلیفش مشخص نیست، یکیش کرونا.
خیلی خوب، خیلی ممنونم، متشکرم آقای دکتر ایزدی که در گفتگوی ما شرکت کرد. ممنونم، متشکرم، خداحافظ شما. گفتگوی بود با آقای دکتر فؤاد ایزدی در رابطه با تحولات آمریکا و اتفاقاتی که در این کشور پس از کرونا افتاده است. خیلی متشکرم از همراهیتون با برنامه ما. یک فاصله بگیریم و در خدمتون هستیم. ساعت 19:22.25 است و ما در این لحظه برنامه امروز بدون خط خوردگی رو به اتمام میرسونیم. برنامه‌ای که سعی کردیم موضوعات مختلفی از داخل کشورمون تا آن سوی مرزها و آن سوی اقیانوس‌ها در آمریکا رو مرور کرده باشیم. ممنونم از همراهیتون با برنامه امروز. اندک اندک به لحظات ملکوتی اذان مغرب به افق تهران و لحظات افطار نزدیک میشیم. ما از محضرتون خداحافظی میکنیم و همکاران عزیزمون در پخش و در نامه‌های مختلف رادیو گفتگو فضای مناسبی رو برای افطار شما رقم می‌زنن. التماس دعا داریم و خدا نگهدارتون.
سربسته، سرباز، پیچیده، سرراست، کوتاه‌ترین راه تا بی‌نیاز. برای اظهار نیاز، نماز، گفتگوی هر روز بارد با خدا، به سجده، بر سجاده، در گفتگو. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
وقتتون بخیر دوستان خوب شنونده. روز کارگر رو پشت سر گذاشتیم. 11 اردیبهشت ماه به کارگران بزرگوار خدا قوت میگیم که کلید سعادت و سربلندی ایران عزیز به دست این عزیزان. امیدوارم که هر جا هستند خسته نباشند. اما به همین مناسبت دعوت میکنم یک برنامه بشنوید.
به نام خدا. سلام، وقتی که در یک برنامه‌ریزی صحیح قرار می‌گیریم، متوجه می‌شیم که یکی از مهمترین اهداف اون برنامه چیزی نیست جز بهره‌وری. فرهنگ کار هم از این موضوع مستثنا نیست. امروز قراره آقای دکتر شهریار احمد بگی، مدیر کل امور فرهنگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در همین باره برامون صحبت کنن. فرهنگ کار و بهره‌وری.
بهره‌وری مجموع کارایی و اثر بخشی هست. در واقع بهره‌وری اون اساره و هسته اولیه و سخت رشد اقتصادی هست. اگر ما فرهنگ کار درستی باشه، اگر نسبپذیر باشیم، اگر وجدان کاری داشته باشیم، اگر وقت شناس باشیم، اگر همکاری و مشارکت داشته باشیم، اگر قانون رو رعایت کنیم تو محیط کار، اگر بهداشت و اگر ایمنی رو رعایت کنیم و هزاران شاخص دیگه که در حوزه فرهنگ کار مطرح است، بدون شک ما بهره‌وری رو تجربه خواهیم کرد و در نهایت مجموع بهره‌وری‌های تجربه شده حاصلش میشه رشد اقتصادی و حاصل رشد اقتصادی در کنار رشد اجتماعی، رشد سیاسی و رشد اندیشگی جامعه، مجموع این تجمیع این رشدها توسعه اتفاق میفته. توسعه از ذهن شروع میشه و این ذهن همین شاخص ها هستن. بخشش همین شاخص های فرهنگ کار که اگه درست بهش پرداخته بشه و درست آموزش داده بشه، بهره‌وری حاصل میشه. حالا بهره‌وری تو حوزه های مختلف، تو آموزش ما میتونیم بهره‌وری داشته باشیم، توی اقتصاد میتونیم داشته باشیم، تو مسائل فرهنگی، اجتماعی، سیاسی ما میتونیم، همه جا ما میتونیم بهره‌وری رو تعریف کنیم و ببینیم. به هر حال بهره‌وری امروز موضوعیه که جدا از بحث کیفیش بهش عدد میدن و تأثیر اونو، این که ما مثلا اگه فرهنگ کارو درست رعایت کنیم، مثلا وجدان کاریو بیشتر رعایت کنیم، نظمو بیشتر رعایت کنیم، چند درصد در رشد اقتصادی ما تأثیر داره. حالا اینو ما سرشکن کنیم و تقسیم کنیم به نیروی کار کشور، به همون جمعیت و همون تعداد و همون عدد تأثیر خواهد داشت در بحث رشد اقتصادی و به تبع اون توسعه کشور.
سپاس از همراهیتون، تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
رو به روی قدمامون جاده های از مهمت، سمت روشنای فردا، سمت قله های عزت. هر نهو تلاشی از نو، امید تازه برای که همت ما نقص رفتش را بسازه.
برنامه تکاپو رو شنیدید به مناسبت هفته کارگر. امیدوارم که طاعات و عباداتتون قبول باشه. دوستان خوب شنونده، هنگام ملکوتی اذان مغرب امروز به افق تهران ساعت 20:11 است. رمضان ماه چیدن مائده های آسمانی بر سفره جان های رست از خاک. رمضان ماه نزول آیه های سبحانیه، ماه به شکوفه نشستن شاخه های نیایش و دوستی با خداست. رمضان ماه مهمانی خداست. در این مهمانی ما را از دعای خیر فراموش نفرمایید. جرعه ای از ماه تقدیم به شما.
بسم الله الرحمن الرحیم.
از نژاد رحمت و امید است، از تبار مهربانی های آسمان، از اسیر